بابا همه یه چیزه دیگه. حالا
ایرانی هم خارجی هم
خارجی داره ایرانی
هم متشکرم. حاج آقایی که تای مغازه کوچیکه که تو این چهارسو کوچیک نکشتین، سلام علیکم. خوب شما من علاقه منم گزارش کردم رادیو اقتصاد. در مورد کامبای چند تا سوال دارم. چند سال تو بازار تو این حوزه هستی؟ تو فروش عمده کامبا
حدود 17 سال.
کامباهامون ایرانی هن خارجی هن؟
ایرانی از خارجی هم هست.
بیشتر اون وزنه سمت کدوم، ایرانی یا خارجی؟
فروش یا جنس؟
جنس دیگه. میخوام اینم واردات بیشتر یا تولید؟
تولید هایی ما محدوده چون کارخونه ها 3-4 تا کارخونه بیشتر نیستن، وارداتش بیشتر.
از کدوم کشور؟
ترکیه.
چین نداره؟
نه.
تو این معقوله دیگه چین نتونسته. فرق کامباهای ایرانی با ترکی چیه؟
اونجا از مواد خوب استفاده میکنن، تو ایران یه ذره بازار این ور اونور میشه، یا رنگشو کم میکنن یا وزنو کم میکنن یا جنسو خراب میکنن.
تغییر قیمت تو کامباهای ایرانی از کی داشتی؟
شدید. خیلی وقت اوایل سال شدید بود، یعنی در عرض 20 روز 3 بار قیمت گرون شد، ولی الان حدود 2-3 ماه بازار ثابت شد.
خب این علت این که بازار ثابته چیه؟ واردات زیاد شده یا تولیدات؟
خرید کم شد.
درست. الان مواد اولیه اینا همه ایرانی،
همه
خارجی.
ایرانی و خود دولت هم میده بهشون.
من یه سوالی دارم، ما میتونیم کلا کاموای داخل کشور رو تأمین کنیم و نیاز به وارد نداشته باشیم؟
بله، وقتی که مواد باشه. من مطمئن باشم که موادم هست، فردا لنگ نیستم. الان ما 4-5 تا کارخونهمون بستن.
خب این موادش با کیفیته؟
بود قبلا، دارن چیز میکنه. قبلا مواد ایرانی میزدن، جنس ایرانی، خیلی عالی کار.
فروش کامباهای ایرانی بیشتره یا ترک؟
ترک بیشتره، به خاطر اینکه مردم اطمینان بیشتری بهش کردن.
تنوع کدوم بیشتره؟
ترک.
یه مسئله، اینا واردات مستقیم یا غیر مستقیم؟
هم مستقیم هم غیر مستقیم.
کدومش میچربه؟
چون حجمه قاچاقش کمتره.
پس هست
در... بله بودنش که هست، ولی در سطح خیلی پایین.
آقا خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. راستش شما اگه اهل استفاده از کامبا هستید به ما بگید ایرانی یا خارجی، و اینکه آیا میدونستید که کامباهای داخل بازار که خارجیان ترکن و تنوع بیشتری نسبت به ایرانی دارن و تولید کننده های ایرانی میگن که حمایت نمیشن به خاطر همین میزان تولیدمون پایینه یا خیر. اینجا پنجره اقتصاد رادیو اقتصاده.
بخش گزارشی تقدیم حضورتون شد. 3-4 کارخانه داریم طبق گفته این فروشنده عزیز، خودشون البته تولید کننده نبودن. 0939-95-29 خودشون رو معرفی نکردن و گفتن پوشاک ایرانی، بافت ملی بسیار عالی. 0905-2845 هم گفتن سلام، خب گاهی که کاموا میخرم ایرانی هاش که فروشنده میگه ارزون تره رو تهیه میکنم. بسیار عالی، شما عزیزانم منتظر پیامکتون هستم که بفرستین و ارسال بکنید به 30,000-36,000-37 پوشاکی که به تن دارید و استفاده میکنید از اون کاموا استفاده شده، کامواش ایرانی هست یا خارجی. همراه با شما عزیزان شنونده این بخش گزارشی جناب آقای مهندس پرویزیان بودن، تولید کننده نخ کاموا که الان با ما همراه دارن در گفتگویی که با ایشون خواهیم داشت. درود بر شما جناب آقای پرویزیان.
علیکم السلام، خدمت.
سلامت باشین. خیلی خوشحالم که با حضرت علی صحبت میکنم. بازار نساجی و نخ کشورمون مملو از کالاهای خارجی هست، کلی بهش یه نگاهی داشته باشیم تا بریم سراغ جزئیات.
در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. پرسش کردم بازار نساجی و نخ کشورمون پر از کالاهای خارجی، دلیلش رو بفرمایید.
بازار نساجی پر از کالای خارجی، من اطلاعاتم در حد یعنی کلیات بازار کشور نیست، ولی هم داخلی هستش هم خارجی هستش. معمولا چون تنوعی که بازار خارجی میتونن داشته باشن و محدودیت هایی که در ایران هست، قسمتیش در کار در واقع خارجی هستش که در واقع طبیعت بازار هست.
طبیعت بازاری، یعنی میفرمایین که تعادل رعایت شده و محصولات خارجی مملو نیست در بازار؟
در جایگاه هایی که محدودیت هایی هستش در تولیدات داخلی، خب در واقع خارجی اونو پوشش میده.
درسته. و فکر میکنین این محدودیتی که ایجاد شده کمک کرده به تولیدمون یا نه، محصول رو با هر کیفیتی ارائه میکنن چون جلوی ورود گرفته شده؟
بله، نه محدودیت منظور در بحث تنوع هستش. ببینیم ما در بازارمون اون چیزی که تولید اقتصادی داره به راحتی تولید میشه، ما از بابت تولید در ایران مشکلی نداریم، ولی وقتی که ما به بازارهای جهانی نمیتونیم صادرات داشته باشیم و کشور ترکیه میتونه در حجم بالاتری کار بکنه، به حساب مقیاس ظرفیت تولید هست، اونجا مزیت ظرفیت هستش و اونها میتونن یه محصولاتی رو تولید بکنن که در واقع تاجرهای ایرانی یا کسبه ایرانی میتونن برن مقدار محدود تهیه کنن. برای تولید محدود اون کالاها در ایران توجیه اقتصادی وجود نداره،
مثل خیلی از صنایع دیگه که گفته میشه چون توجیه اقتصادی نداره پس شاهد وارداتش هستیم.
بله، یعنی یه طبیعتی هستش که همپوشانی داره با هم.
درسته. ارتباطی با پنبه داره؟ اینطور عرض بکنم پلکانی، بخوایم برگردیم به عقب که کاموا تولید نخ هم ماده اولیش پنبه هست، یعنی اینکه پنبه به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید نخ به ویژه کاموا و به همین دلیله که حالا بحث پشم و اکریلیک رو فراموش میکنیم، به خاطر همینه که کمتر شاهد کاموا ایرانی هستیم.
ببینین، بحث کاموا به عنوان نخ دست باف، این معمولا من تا اونجایی که اطلاع دارم تا 90% و شاید هم بیشتر 100% محصول اکریلیک هست. یه قسمتش در واقع ذاتش از جنس پشم بوده، پشم طبیعی، ولی به هر ترتیب به خاطر در واقع تنوعی که داره اکریلیک بیشتر اکریلیک هست، مگر در واقع نخهای تریکو بافی که اونجا پنبه مصرف
میشه. پنبه خود نمایی میکنه. خب اکریلیک رو تولید داخل هست یعنی میفرمایین؟
نه خیر، اکریلیک ما در ایران موزلاتی داریم که در داخل تولید نمیشه.
خب به نوعی آقای پرویزیان همون بحث من شد دیگه، چه پنبه باشه چه اکریلیک باشه مواد اولیه وارداتی هست، پس بپذیریم دیگه.
خب نه، در
اول پنبه رو رد کردین اومدیم سراغ اکریلیک. اکریلیک رو هم فرمودین که خارج از کشور.
مواد اولیه اکریلیک 100% خارجیه، محدودیت داریم ما در تولید مواد اولیه. در پنبه ممکنه یه مقداری داخلی هم باشه.
درسته. نسبت به دهه ها پیشتر که از رتالی تو این حوزه مشغول به فعالیت بودین، چه تفاوتی ایجاد شده، چه تغییراتی داشتیم و چه پیشرفتهایی شده توی تولید انواع کانواهایی که شاهد هستیم در بازار؟
در واقع اونجا در واقع تنوع بیشتر شده.
بله.
چیزی که الان در بازار هست تنوع بیشتری خب الان ما شاهدش هست.
درسته. بخش خصوصی آقای مهندس پرویزیان چقدر تو این حوزه ورود پیدا کرده و حمایت ها و مشوق هایی برای فعالان بخش خصوصی تعریف شده؟
اصلا کاملا بخش خصوصی هستش، ما بخش غیر خصوصی نداریم.
خب بخش دوم سوالم، مشوق ها و حمایت هایی برای فعالان بخش خصوصی تعریف شده؟
ببینین، نه ما الان در واقع مشوقه هایی که در تولید وجود داشت الان خیلی کم رنگ شده و متاسفانه نه فقط ما، برای کلیه تولید کننده های موزلات هست.
درسته. دلیل خاصی داره که حالا بخش دولتی ورود پیدا نمی کنه یا همون بحث صرف اقتصادی که فرمودین؟
خب آخه اصلا مشکلی الان در تولید کاموا ما در داخل نداریم، الان ما تولید کننده هامون همشون دارن کار میکنن، شرکت های خیلی بزرگی هستن که رو نخ توریکو دارن کار میکنن، اگرم اونجا در واقع کمبودی باشه به راحتی میتونن ورود کنن. ظرفیتی برای ورود مثلا بخش بزرگتر نیست.
درسته. پس این حالا تو گزارش هم گفته میشد نخ کاموای ترکی که در بازار میبینیم دلیلش چی هست؟ خودمون که بازار رو اشباع میکنیم و پوشش میدیم.
ببینید، نخ کاموای ترکی دو تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اصلیش هم توی گفتم، چون کاموا به خیلی تنوع خیلی زیادی داره، اون قسمت اصلی که در داخل مصرف میشه رو تولید کننده ها دارن تأمین میکنن و اون قسمتی که در واقع نخهای فانتزی مطرح میشه که اینها به صورت دوره‌ای حالا ممکنه که باب طلب مشتریان باشه، اینها از خارج وارد میکنن.
درسته. حالا از تنوع رنگی فرمودین آقای مهندس، جزء اون بخشی از حوزه تولید هست بحث تولید نخ کاموا که کمتر میشه سلیقه و نظر مشتری رو توی اون لحاظ کرد، نهایت همونطور که اشاره داشتیم با تغییر رنگ فکر کنم میتونیم تولید رو متنوع و سلیقه خریدار رو مصرف کننده رو دخیل بکنیم.
یه قسمت بزرگش در واقع تنوع رنگی که داره الان داره اجرا میشه، ولی میتونه از لحاظ فانتزی بودن یه افکت ها و مثلا ترکیباتی در نخ در واقع کاموا باشه، اینا میگم به صورت دوره‌ای با مد میشه یا با نظر مشتریان هستش که اونو میتونن به صورت وارداتی خیلی محدود وارد انجام میشه.
بسیار عالی. بخوایم یه قیاسی داشته باشیم از زبان شما که تولید کننده نخ کاموا هستین، کیفیت نخ کاموایی که تولید کشورمون هست و آن چیزی که وارد کشور میشه یا برای کشورهای دیگر.
اگر کیفیت بهتر نباشه پایین‌تر نیست، اینو مصرف کننده ها میدونن. ما الان در واقع از حمایتی که مصرف کننده ها از برند ما دارن انجام میدن اینو متوجه میشیم.
بسیار عالی. بحث خطوط تولید و ماشینالات نساجی هم مربوط به این حوزه، یعنی نخ کانوا تولید داخل که نیست، وارداتیه. بله
ببینیم، همونطور که خدمتون گفتم اینجا ما مشکلی از لحاظ فنی نداریم، هم از لحاظ ماشینالات هم از لحاظ تولید همش در داخل موجود هست.
ماشینالات بافندگی هم تولید داخل هست؟
نه، خود ماشینالات که من اطلاعات زیادی ندارم. منظورتون از ماشینالات تولیدی اگر باشه، خب اینا هر برندها و شرکت‌های خودشو داره، ولی الان موجود هست، یعنی حالا به هر نحوی که بوده الان هستن تولید کننده‌ای که همه جوره میتونن فعالیت بکنن. بیشتر این مسئله که اینجا نقش ایفا میکنه و رول بازی میکنه بحث عرض هستش، و این در واقع اگر که عرض داخلی و عرض در واقع نیمایی اینجا تغییری درش ایجاد بشه، توی بازار واردات تأثیر میذاره، که الان در حال حاضر ما فشار زیادی از بابت کالای وارداتی احساس نمی‌کنیم.
احساس نمی‌کنین. واحد تولیدی خودتون، ماشینالاتی که دارین، تولید داخل کشور، ماشین بافندگیتون، ریسندگیتون، یا خارج از کشور؟
ببینین، ماشینات ریسندگی همش خب کشورهای مختلفی هست، یه قسمتش ممکنه ایرانی باشه، کشورهای اروپایی هستن، کشورهای چینی هستن. ماشینالات خب تو حد، یعنی یه دونه دستگاه نیستش، اینا
بخشش داخل کشوری، بخشی هم مربوط به خارج از کشور.
بله، یعنی ما تو اون حوزه در واقع مشکل خاصی نداریم.
نداریم. بسیار عالی. از نقش شرکت‌های دانش بنیان هم که در کمک به این حوزه
هستن، هستن. بله، الان در یزد هستن بچه‌های خیلی در واقع با پشت کار خوب دارن فعالیت میکنن، ما هم از کمک ها و از خدماتشون استفاده میکنیم.
بسیار عالی، سپاسگزارم. صحبتی باقی مونده آقای مهندس؟
بله، ما بیشترین معضلی که الان داریم در واقع مدیریت بانک مرکزی هستش، که متاسفانه در تأمین مواد اولیه به شدت بدون برنامه کار انجام میشه و نوسانات خیلی زیادی رو در بازار ایجاد میکنه. انتظار داریم که این مدیریتی که در بانک مرکزی هست بخش تولید و یه سر سامونی بدن که بتونه به صورت متداول و پشت سر هم وظیفه‌شو انجام بده و محصولاتو بتونه به بازار برسونه که مصرف کننده ها راضی باشه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما آقای مهندس پرویزیان، تولید کننده یه نخ کانوا، که همراه رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد بودین. آرزوی بهترین ها رو برای تولیدتون دارم. به خدا میسپارمتون.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاسگزارم از همراهیتون با پنجره اقتصاد، پنجره رو به حمایت از تولید ملی، تولید ایرانی. آقای جعفر دهخان‌زاده با ما همراه هستن و گفتن که من سفارش دوخ به مادر بزرگ نمیدم برای نوه هاشون، برای دو فرزندم پوشاک گرم برای فصل زمستون فروشگاه تهیه میکنم، از کانوای ایرانی هست، از روی نشان، حالا گفتن از روی نشان تجاری میدونم که این شال گردن و کلاهی که برای فرزندانم تهیه میکنم ایرانی هست. درود بر شما جناب آقای دهخان‌زاده، که پیامکتون به 3637 به دست ما رسیده. بریم به سراغ پنجره به توان ایرانی.
کارگاه هنری
کار خدا،
یعنی همه کار تزیینی هم آقای سلطان. شما باز کجا اینجا کمک میکنید؟
ما پشت صحنه هستیم.
بله، کارگاه طرح سنتی داره، با چوب تزیین شده. برام از کارگاهتون بگین که انقدر زیبا تزیین شده، حتی رایانتون هم روی چوب گذاشته. آقا نگفتیم میافته؟
آره، تنه درخته.
این میز میز کارتونه یا اون میز؟
خب هر کدوم اینا کار خاصی روی میز انجام میدم.
شما به اون بگین که چند مدل انگشتر داریم که یکیشو انتخاب کنیم، هم برای من خیلی جذاب ببینم این انگشتر چجوری ساخته میشه، فکر میکنم برای شنونده هامونم جالب باشه.
نکنین این الان رکاب سلطانیه، این عشقی که تو اینا به کار رفته برجسته است، اما تو کار بعدی نگاه کنید کنار جای اون اشک برجسته سنگ‌های زینتی مثل فیروزه برلیان استفاده شده، یا تو کار بعدی نگاه کنید پایه علویه ولی دور کار چارچنگ و برلیان کار شده که فوق‌العاده کار شکیل و کار جدیده. اون چهارگوش بود، سنگ چهارگوش فیروزه بود، مثلا این عقیق به صورت بیضیه.
یکی از زیباترین انگشترهایی که در این کارگاه کوچک وجود داره انگشتر علویه. آقای سلطانی میخوان شروع کنن ساخت این انگشتر زیبا رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به این میگیم صرفه، که الان من این نقره رو آب کنم.
برای شروع کارمون لازمه که شما نقره رو آب کنم.
بله، زحمت بکشید اسید بوریک بیارید برام. متشکرم. یه مقدار اسید بوریک بزنید که نقطه ذوبش
کافیه.
بله متشکرم. که من بریزم تو ریجه.
نقره رو ریختم روی ریجه، بعد آتیش رو گرفتین روش، درسته؟
این که الان آتیش داره نیمی
این صدای آتیشه که داره. اسم این دستگاهی چیه که آتیش داشت؟
گاز و هوایی که با سرپه که الان ما بوته رو آماده کردیم. بوته آزمایش که میگن همینه، بقیهش میسوزه، فقط فلز میمونه که ما حالا میریزیم که ریجه.
خب تو ریجه ریختیم، حالا نقرمونم داغ شد، بعد چیکار کنیم؟
بله چفت رو بی زحمت بدید من نقره رو بردارم، نقره سرد شه بتونم چرخش کنم. چرخ نورد رو میزنید تو برق. بله این چرخ
چرخای قدیمی خیاطیه.
قدیم دستی بوده، حالا من اینو روشن کنم که
الان این چرخ نوردمون روشن شد. برای اینکه نقره رو چیکار کنیم؟
نقره استوانه ای که شما دیدید تو ریجه است، ما حالت تسمه در میاریم.
نقره رو گذاشتیم توی چرخ نورد، یه نقره صاف به ما داد، درسته؟ یه سطح صاف
تسمه.
بهش میگیم
تسمه.
تسمه.
این تسمه.
حالا اومدیم رو میز کار آقای سلطانی.
نکنید این ذوب شد، الان چون زیر چرخ رفته آرایش مولکولی این تسمه به هم ریخته تحت فشار. بله. اینو به زحمت بتابونینش
با آتیش دوای نقرمو سرخ سرخ شد.
سرد که بشه ما میتونیم این تسمه رو گردش کنیم با انبر دست. این موقعی که گردش میکنیم این تسمه ای که زیر چرخ دادیم
با یه انبر دست و دمباریک، درست گفتم؟
بله بله.
آها دیگه الان شد حلقه.
ما موقعی که داشتیم میبریدیم این حلقه کرده. رو طبق سایز بریدیم،
درسته؟
خب حالا میدونیم تو میل نمره که ما انگشتر رو سعی میکنیم این تو این حالت گرد که در اومد این تسمه. خب ما حالا میتونیم رو این اون علی رو در بیاریم.
نام علی و دستگاه فرز حک میشه روی انگشتر.
آره میتونیم با وسایل دیگه هم بزنیم، اما با الان من چون تعداد زیادی از این کار ساخته ما علی رو نوشتیم روی کار.
آقا اینجا خیلی این قسمت سخت دار، یعنی خیلی خمره میخواد، درسته؟
بله نکنید
علی رو که نوشتیم روی انگشتر داریم میبریم.
احسن الان نکنید این علی که روی انگشتر نوشتیم با فرز در آوردیم، الان داریم چیکار میکنیم؟ داریم روی نقره این طرحشو در
دست شما درد نکنه. اینجوری رکاب انگشتر و جای نگین انگشتر درست میشه. بله. درسته. میمونه آخرین مرحله که گذاشتن نگینه.
بله پرداخت میشه، کار ترتمیز میشه و اون جلاشو که گرفت اون سنگی که ما بر اساسش این کارو ساختیم یا مشتری سفارش داده یا سلیقه خودمون بوده به ما سپرده، سنگو روی کار سوار میکنیم.
اینجوری تکمیل میشه و میشه انگشتری که فکر و ایده اولیه‌اش هم مال خدا آقای سلطان.
بله بله بسیار عالی بود، کامل مراحل رو انگار مصور ما هم داشته مشاهده میکردیم. با اینکه رادیو هست، تولیده که مهمترین مؤلفه هویت اقتصادی کشور، و چقدر خوبه که بتونیم از این فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورمون به عنوان یک راهبرد استفاده بکنیم و حمایت‌هایی که باید رو شاهد باشیم از چنین کارگاه‌های تولیدی در اقصا نقاط کشور. و اما بریم به سراغ پنجره خبر خوب.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانش قابل ستایش ایده ای نو دارند. در خبر خوب.
خب دو خبر خوب رو براتون کنار گذاشتم به نقل از پیام رسان بله رادیو اقتصاد به نشانی @ رادیو اقتصاد. 6 طرح بزرگ تولیدی خوزستان آماده بهره برداری هست. آقای فلاح مدیر کل صنعت معدن و تجارت خوزستان گفت که 6 طرح بزرگ اقتصادی و صنعتی استان خوزستان با ظرفیت ایجاد اشتغال برای 1010 نفر آماده بهره برداری شده. عنوان این خبر خوب رو بگم فقط، سمنان تأمین کننده 85% نیاز دارویی دامپزشکی کشور هست. 15 شرکت دارویی در این استان حضور دارند. متشکرم که امروز هم ما رو شنیدین. تا فردا ساعت 16 خدا نگهدارتون.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
کالاهای استوک و قاچاق در بازار پوشاک چطور وارد کشور میشه؟ گفتگوی رادیو اقتصاد با آقای مجید افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک رو در این باره با هم میشنویم.
97 واردات پوشاک به کشور ممنوع شده و از سال 98 آخرین برندی که مجوز فعالیت داشته آبان ماه 98 مجوز فعالیتش منقطع شده، ولی همونجور که خودتون مستحضر هستید سطح عرض بحث چشمی اختصاص داره به برندهای خارجی که خب توی مبارزاتی که سال 97 و حالا خصوصا 98 صورت گرفت، بخشی از اینها که قاچاق مهرز بودن از سطح بازار جمع‌آوری شدن. یک سری هم توی این وسط بودن که حالا یا مدرک مستند قابل قبولی نداشتن یا با روش‌های مختلف قانون رو دور زده بودن. اینها عملا دیگه نه اجازه ورود کالا رو دارن نه مجوز فعالیت دارن. ولی متاسفانه شاهد این هستیم که هنوز دارن با اون نام و نشان تو بازار داخل فعالیت میکنن و کالاشون داره وارد میشه، کالای کالکشن جدید میچینن و هیچ برخورد مؤثری صورت نمیگیره. ستاد خودش هم قبول داره سال 98 برخورد رو رها کرده، حالا به واسطه کرونا، به واسطه مسئله که این دو سال اخیر شکل گرفته برخورد رها کرده. الان هم لنگ یک، یعنی ستاد میگه که اولا من وظیفه ستادی دارم نه وظیفه اجرا، و نکته دوم میگه من برای تمیز کردن کارهای قاچاق یه چیزی رو باید داشته باشم، یه قانونی باید ابلاغ بشه تحت عنوان قانون تفریش‌های مادی بیشتر که قریب 4 سال بین وزارت سمت و ستاد قاچاق کالا ورژن‌های جدید این تفریش‌های مادی بیشتر خارج میشه، اما هیچگاه این در واقع قانون ابلاغ نشده و متاسفانه در حال این هستیم که پاسکاری بین وزارت سمت و اتحاد مبارزه با قاچاق کالا داره شکل میگیره و توی این پاسکاری هم که داره انجام میشه چه کسی ضرر میکنه تولید کننده داخل هست، چرا که هر روز داره حجم گسترده کالای قاچاق که متاسفانه الان یه تغییر ماهیتی توی سال اخیر هم داده وارد بازار میشه، سهم بازار میگیره و به واسطه این که بخش عمده این کالاها کالاهای استوکن و به صورت کیلویی وارد میشن، هیچ نظارتی هم رو سطح عرضه بر روی این کالاها متاسفانه وجود نداره، اتفاقی که میفته اینه که امکان رقابت برای تولید کننده داخلی با این کالاها وجود نداره، نه در ایران حتی تو کشور مطرح با کالای استوکن نمیشه رقابت کرد، به واسطه این که قیمت یک کالا رو با قیمت بسیار نامتعارف و مثلا یک دهم قیمت واقعی خریداری میشه، این کالا میاد به صورت تناژی داخل گونی میشه، اصلا معلومی چگونه نگهداری میشه توی چه فضایی. ببینید علنی پیج دارن، صفحه دارن، سایت دارن، میخوام بگم کار از دست، نظر من اگه تحلیل کارشناسی بخوام بدم کار از دست خاره، بحث پوشاک اغلب به صورت خورده و نمیتونم بگم از یک جریان و مسیر داره میاد، ما از کشور ترکیه به عنوان مبدا، از کشور امارات، از مسیر پاکستان، از مسیر دریایی جنوب، از سمت شمال که مجاری ورودی انقدر زیاد هست، انقدر زیاد هست ورودی به کشور که نمیتونم، یعنی به این راحتی قابل کنترل
پیشنهادتون چیه؟
نیستش. ببینید پیشتر اصلا پوشاک و صنعت پوشاک و قاطی صنایعمون ندیدیم، ببینید ما یه سری قوانین رو تو کشور وضع میکنیم، نمیدونیم تأثیر این قوانین چه بر کل اکوسیستم اقتصادی.
آقای دکتر افتخاری فرمایشتون رو قبول دارم ولی سوال موضوع خیلی واضحه، ببینید راه حل چی؟ شما اشاره کردید
راه حل اینه که نمایندگان عزیز هر دوره میان در انتخاباتشون 10 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن، 5 تا منطقه آزاد شروع میکنن معرفی کردن و 5 منطقه مثلا همین اخیرا مازندران داره میشه منطقه آزاد. منطقه آزاد رسالتش این بوده که درگاه صادرات بشه، الان درگاه واردات و قاچاق کشوره. ماهیت امروز مناطق آزاد خودش یه نابرابری تو سطح جامعه داره.
خب اگر مناطق آزاد رویهشون رو اصلاح کنن یا نظارت دقیق‌تر و شفاف‌تری داشته باشن به نظر شما مسئله حل میشه؟
نه نه، یه بخش عمدش حل میشه. ببینید ما بعد مبنای ورودیمون یک بخشیش از مناطق آزاده که متأسفانه خیلی راحت همینجوری داره گسترده وارد میشه. مبنای دوممون از کشور الان خصوص ترکیه، بحث مسافریه. یعنی شما اگر به یه گزارش بگیری تعجب میکنید که چرا انقدر پرواز ما به کشور ترکیه داریم، اصلا غیر معمول و چه جور داره کالا وارد کشور میشه، هیچ نظارت درستی تو این حوزه نیست. من سال گذشته اطلاعات پرواز تهران استانبول رو فقط در آوردم، اصلا باورتون نمیشه که این حجم پرواز مسئولین،
یعنی اینا همه میرن لباس میارن،
یه بخش عمدهش اصلا به رصد کنی بحث هوایی داره الان به شدت میاد. نکته سوم چجوریه؟ ببین اینا چیزاییه که باید یه عرض وجود داره. شما همین الان میرید در سایت ترندیول ترکیه کالا انتخاب میکنید، هزاران سایت رو در واقع پیج هستن این کالاها رو برای شما ظرف 4 روز یا 5 روز توسط پست جمهوری اسلامی میان در منزل تحویل میدن. خب برای چی باید این اتفاقات بیفته؟ این همه الان شبکه هستن که به صورت آنلاین دارن خریدار رو می کالا رو خریداری میکنید،
از بعد کالایی که میاد در گمرک میاد در پست از گمرک نمیگذره؟
نه نمیگذره.
در پست مطمئنی که در پست بخش گمرکی نداریم؟ چون سوال مهمی شد که ما روی خط اقتصاد بعد از پست بپرسیم.
کالای پوشاک رو یه عددی رو ازش میگیره و یه در واقع مبنای محاسبه.
خیلی متشکرم. بله بسیار
قابل تحمل نیست.
زندگی لحظه های مختلفی داره. تولد، امید،
رونمای محصولات جدید نان و فناوری در یک
بریم به سراغ صادر کنندگان.